أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه قصص را در این فرصت مطرح می‌کنیم. آیه‌ای که تلاوت شد آیه شماره 57 در ادامه مباحث نوبت‌های پیشین است. در این آیه شریف باز هم حضرت باری تعالی به نقدی و تحلیلی از جامعه مشرکین در زمان نزول قرآن و در تقابل با نبی مکرم اسلام ارائه می فرماید. البته انعکاس این مطالب صرفا اختصاص به چنین زمان و تاریخی ندارد، نکاتی است که در فرازمان و فرامکان انسانها با چنین بینش و رفتاری در قبال حقایق وحی و پیامبران الهی برخورد کردند و خواهند کرد. عیوبی و نقائصی است که نوعاً در میان انسان‌ها در طول زمان دیده می‌شود. خب مصداق بارز و مشاهد اون رو با مقتضای زمان نزول وحی و سرزمین مکه در این آیات شریف از زبان مشرکان مکه قرآن مطرح می‌کند. و قالو گفتند که نتبع الهدا، اگر ما تابع خدا و این قرآن و تو پیامبر باشیم، همراهی با تو بکنیم در هدایت، نتخطف من ارضنا، ما خطف خواهیم شد از این ارض و سرزمین مکه. کلمه خطف رو هنگامی که به لغت مراجعه می کنیم به معنای استلاب، اختلاس، سرعت الانتزاع، همه این معانی درست است. چیزی را به سرعت از کف دست کسی به دست آوردن، روبودن، اصلا این معنای فارسی خوب معناییست. روبودن، چیزی رو به سرعت و شدت از دست کسی برون کشیدن و به در آوردن، نوعا به این کلمه استلاب و اختطاف گفته می شود. و خطف گاهی بعضی از این پرندگانی که سریع می روند که به چشم نمی آید، اصلا تشخیص داده نمی شه، خطاف و خطاف گفته میشه به اینها در کلام عرب. و نزدیکتر از این به یه شیئی که بسیار جهنده و دونده حرکت میکند که سرعت فوق‌العاده بالایی دارد میگوین کلبرق الخاطف، مانند برق جهنده و سریع حرکت کرد، کلبرق الخاطف. پس خطف به معنای چیزی را به سرعت حرکت دادن، گرفتن، جابجا کردن. اینها میگویند که اگر ما ایمان بیاوریم، ما مردم مکه، به این پیامبر و قرآن، اتفاق نامبارکی برای ما میفتد و آن این است که نتخطف من ارضنا، کسانی که پیرامون مکه هستند، اعراب بادیه نشین، دشمنان فراتر از آن، امنیت ما را به مخاطره میافکنند و امکانات ما رو می رو بایند، ما رو استلاب می کنند و آرامش این شهر و دیار مکه رو به هم می زنند، اقتصاد ما رو به هم می ریزند. ما ایمان نمی آوریم که معیشتمون، زندگی ما، اقتصاد ما، آرامش ما، امنیت ما حفظ شود. اگر ما مشرک باشیم و همراه با اون مشرکان بادیه باشیم، هم فکر و هم عقیده مشرکانه اونها باشیم، در امانیم. اما اگر ایمان بیاریم و توحید رو بپذیریم ما به مخاطره میفتیم، خطرهای جدی داریم. لذا ایمان نمیآوریم، سر بی‌دردمون رو هم به درد نمیآوریم. خب خیلی روشنه مطلب که چه جمله ای رو بازگو میکنند اینا. جمله کوتاه گفته شد، یعنی مضمون این مطلب رو اگر عمیقا بشکافیم این خواهد شد دیگه که گروهی در طول تاریخ ایمان نمی آورند برای اینکه اگر ایمان بیاورند گمان می کنند وضع معیشت و اقتصادشون ممکن است دچار تحولاتی باشد، ممکن است با گروهی و جماعتی چهره به چهره و مواجه بشن و درگیر شوند که اونها از ایمان این جماعت ناخرسند و ناراضی هستند. لذا ما ارزش و فضیلت ایمان رو معاوضه میکنیم با معیشت دنیایی خودمون که زندگیمون به هم نخورد و دردی به سر ما نیاید. خب این یه نگاه اینچنینی است که جامعه اون روز داشتند اشاره کردن. این شیوه نگرش کمرنگ و پررنگ اون در طول تاریخ دیده شده است و میشود و خواهد شد. حالا زیباست پاسخ قرآن به این جمله. حضرت باری تعالی چنین مطرح میکند سخن رو ابتداءً که اولا نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا. اولا با توجه به وضعیت خود مردم مکه اونگاه بحث گسترش پیدا میکند، کلیتر پاسخ میدهد قرآن. آیا ما تمکین نکردیم برای اینها؟ نمکن از ماده تمکین، از ماده مکان. کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما برای یوسف مکنت در سرزمین مصر ایجاد کردیم، بر اون مقام رفیع و بلند تکیه زد و اون جایگاه عالی رو به او بخشیدیم. تمکین کسی رو در مکانی به وسعت و موفقیت نشاندن، به امکانات به او دادن. اولم نمکن، آیا ما تمکین نکردیم برای این مردم مکه حرمن آمنن؟ حرمی را استهزار داریم. کلمه حرم از همون ماده می آید که حرام می آید، از همون ماده می آید که حرمت می آید. تمام اینا یه ریشه دارن. حرمیم به معنای ممنوعیت و محدودیت، حریم و حرم یک معنا دارن. سرزمینی که یه محدودیت ها و ممنوعیت ها و آدابی به بیانی در اون وجود دارد و باید رعایت شود، به اون سرزمین حرم میگویند. همین اصطلاحی که شما الان دارید در مورد مسجد تابناک وجود مبارک حضرت مولانا رضا، حرم حضرت رضا میگویید، حرم سامن الحجج میگید. یعنی اینجا جایی است که یه آدابی دارد، یه ویژگی هایی دارد. حالا ادعای حرم حضرت رضا رو در همون صحن مبارک و در همون رواق ها میدانند، اما گروه دیگر حرم حضرت رضا را بین این دو کوه می دانند و کل این شهر را حریم و حرم رضوی می شمارند. لذا حاضر نیستند در این شهر و دیار پاره از اعمال و رفتار رو مرتکب بشن، چون تمام این محدوده را حریم حضرت سامن الحجج می شمارند. اما ادعی نه، اون محدوده کوچکتر رو حریم می دانند و حرم می دانند. استنزار داری چهار فرسنگ در چهار فرسنگ، یه مجموعه این چنینی سرزمین حرم نامیده می شود به مرکزیت مسجد الحرام. یه فضای گسترده ای رو که می گیرد، عزیزان و بزرگواران که احرام کوی حق می بندید، به میقات مشرف می شوید و تلبیه می گویید و به سوی خانه جانان حرکت می کنید، استنزار دارید دیگه سرزمین عرفات خارج از حرم است. از ابتداء مزدلفه و از ابتداء مشعر دیگه آغاز حرم میشه، یعنی به نوعی خود سرزمین حرم شروع میشه با تمام حوالی خودش. چرا به این منطقه حرم گفته میشود؟ چون آداب و ویژگی های خاصی دارد. نوسفری که به اونجا پا میگذارد بدون احرام نمیتواند وارد این منطقه بشه. اینجا سرزمینی است که اگر کسی میخواهد وارد این محدوده بشه، باید جامه از تن بکند، تعلقات رو بشوید، اونگاه پا بگذارد در این حریم. اینجا سرزمینی است که یه محدودیت هایی دارد. صید و صیادی لهوی در اینجا معنا ندارد. پاره حتی از احکام در اینجا اجراء حدود الهی. اگر میخوان یه حدی رو، مجازات اسلامی رو در حق کسی اجرا کنن، لا یقام الحد فی ارض الحرم، در سرزمین حرم اقامه حد نمیشود، حتی ممنوعیت دارد. اینجا اگر قاتلی بیاید و مجرمی بیاید، نباید اینجا مجازات بشه. میتونن به نوعی عرصه رو تنگ کنن، گرفتارش کنن، اما مجازات باید جای دیگه بشه. حیوانات این محدوده احترام دارند، گیاهان این محدوده احترام دارند، لذا طبعا به کل این منطقه حرم گفته میشود. فرمود اولم نمکن لهم حرمن، آیا ما مهیا نکردیم اینها رو، جا ندادیم در یه سرزمین حرمی که آمنن، فمن دخله کان آمنا. از خصوصیات این سرزمین مکه و این سرزمین حرم امنیت آن است. دو امنیت، امنیت تشریعی و امنیت تکوینی. امنیت تشریعی همین ها بود که عرض کردم، یعنی از جهت قانونی کسی حق نداره اینجا قصاص کند، از جهت قانونی کسی نمیتواند حیوان اینجا را متعرض بشه، یک امنیتی داره طبق قانون خدا. کسی نمیتواند گیاه اینجا ببرد، یک امنیتی داره طبق قانون خدا. این شه امنیت تشریعی. امنیت تکوینی و طبیعی، اگر بنیادی نگاه کنیم، باید گسلهای مکه را نگاه کنیم که امترین گسل در این منطقه دنیاست. هیچگاه این منطقه نلرزیده است در طی هزاران سال. در نهایت امنیت و امان تکوینی از جهت طبیعی و از جهت به اصطلاح حفظ عنایات الهی نسبت به وارد و خارج و ساکنان، خداوند یه امنیتی رو در مجموعه این فضا خصوصا از برکت اسلام قرار داده است. آیا ما برای اینها مهیا نکردیم حرمن آمنن؟ که گوشه هایی از این امنیت رو در حافظه تاریخیشون میتونن ببینن. اون روزی که با ابرهه و خیره به تعجیل میاید، اون روزی که تا پشت دروازه های مکه سپاه فیل آمد، با اون قدرت و شدت دیدند اینها چگونه آمنن امنیت این سرزمین رو. مشاهده کردند که علم ترک ایفه فحال ربک به اصحاب الفیل، چگونه ترمیهم به هجارت من سجیل شد. امنیت الهی بود در این سرزمین. در طول تاریخ مشاهده کردند این رو به شکل‌های مختلف. آیا اینها توجه ندارن که این امنیت و این حریم و حرم رو چه کسی به اینها بخشید؟ به گونه این که یجبا الیه ثمرات و کل شیء رزقا. خیلی لطیفه این عبارت، من کمی بیشتر باز می‌کنم کلمات و عبارات رو. این سرزمینی است و حرم امنی است که یجبا الیه. یجبا از ماده جبا و جبایه می آید. به استخرهای بزرگ میگن جابیه، چون آب رو درون خودش میگیرد و جمع می کند. خود کلمه جبا به معنای به سوی متمرکز کردن و جمع کردن است. یه نمونه اخلاقی عرض می کنم از لغات قرآن، از این ریشه لغت. این که در مورد حضرت آدم شنیدید، فعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا. فعصا آدم ربه، آدم اسیان کرد، تمرد کرد. حالا این تمرد گناه بود یا نبود، این بحثی است که در جای خودش گفتیم. شریعتی نبوده که گناه باشه، به معنای گناه نیست، اما به هر حال دستوری دادن، پیشنهادی دادن، به گوش نگرفته است. اما این گناه شرعی نیست، چون شریعت نبوده اون زمان، هنوز دین و تکلیف و گناه و معصیت و طاعت مطرح نبوده اصلا. فعصا آدم ربه فغوا، این هنگامی که اسیان کرد، از اون مسیر و مقصدی که برای اون تعریف شده بود فاصله گرفت آدم. ثم اجتباه ربه، لازم بود که خدا آدم را مجتبا کند در مسیری که آدم باید حرکت کند. از همین ریشه مجتبا یعنی چه؟ یعنی اون کسی که اگر تفرقه و تشتتی پیش آمده است در فکر و حال هوای او، تمام فکر و تمام وجود یک جا متمرکز می شود، این میشه مجتبا. مهمترین مشکلی که در مورد ما هممون وجود داره چیه؟ تفرقه و تفرق خاطر. یعنی ذهن ما متفرق میشه در جای دیگری، حالا چه در نمازمون، چه در حال دیگریمون، چه در هوای دیگریمون، این ذهنهای ما متشتت میشه، این سو اون سو میپرد. نتیجتاً اعمالمون اون جهت خودش رو از دست میده، اون تمرکز کافی رو نداریم، دقت کافی رو نداریم، غفلت ها می آید، تفرق ها می آید، ما رو از مسیرمون فاصله ایجاد میکند و دور میکند. حالا انسانی که خداوند عنایت به اون میکند و تمام وجود و حواس او را به یک جا متمرکز میکند و او به یک نقطه مرکزی جز به ذات اله فکر نمی کند و تفرقه و تفرق خاطر ندارن، این میشه مجتبا، این عمل میشه اجتبا. ثم اجتبا و ربه، خدا با آدم کاری کرد بعد از اون توبه و اون توجه عالی که دیگه آدم هیچگاه به چیز دیگری ملتفت نشود، فقط به یه چیز ملتفت باشه و توجهش به خدا باشد. این یعنی اجتبا، کاملا جمع میشه به یه طرف. فرمود یجبا الیه ثمرات کل شیئن، سرزمین حرم امنی که جمع می شود و گرد می آید، پس طبعا مشخص از نقاط مختلف به سوی این سرزمین، ثمرات کل شیئن، محصولات و حاصل و بهره ها از همه چیز. آیا ما چه این سرزمینی برای اینها قرار ندادیم؟ رزقا من لدنا، این رزقی است از ناحیه ما برای بندگانمون، ولکن اکثرهم لا یعلمون. باید برگشت، زمان رو کاوید، اون لحظه ای رو دید که این بزرگ مرد الهی ایستاده است کنار این سرزمین و میگوید رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر زیزار عند بیتک المحرم. خلیل الرحمن ابراهیم میگوید خدایا من در این سرزمین به واد غیر زیزار، این سرزمین بی حاصل خوش، این کوههای چنینی، صخره‌های ناسازگار، منطقه‌ای که لا زرع و لا زرع، نه آمادگی کشاورزی دارد، نه آمادگی دامپروری و دامداری دارد، یه منطقه بی‌حاصل بی‌آب و علف، پوچ از جهت زندگی و تمدن و شهبیت و مدنیت. پروردگارا من اومدم اینجا زن و فرزندم رو به امر تو قرار دادم، اسماعیل و مادر اسماعیل را، از کم تو من ذریتی به واد غیر زیزر عند بیتک المحرم. بعد فرمود پروردگار اینها رو مرزوقشان کن، رزقت رو شامل حال اینها و این سرزمین کن به گونه ای که از هر سو ثمرات به سوی این سرزمین آید. اون دعا همراه با سوز و گداز و وظیفه شناسانه ابراهیم رو خداوند از همان لحظه اجابت کرد. سرزمینی شد که رب جعل هازا بلدن آمنا، پروردگار اینجا رو بلد کن. بلد یعنی چی؟ یعنی شهر ثابت و مستقر. خیلی مناطق هست که میبینید منطقه شهر عوض میشه، مکانش عوض میشه، میگید نمیدونم قوچان نو قوچان کهنه، این مناطق حالا به حوادث مختلف، پروردگار اینجا بلد باشه اطراف این خانه همیشه معمور آبادان و یه شهر آبادان. رب جعل هازا بلدن آمنا، درش امنیت وجود داشته باشه تشریعی و تکوینی. بعد فرمود در اون پایان دعا هم همین جمله رو گفت، ورزقهم من الثمرات، پروردگارا اینها از همه ثمرات و بهره ها ساکنان این سرزمین برخوردار باشند. سرزمینی که در اون هیچ استعداد نه صنعت است و نه کشاورزی و نه تولید. در طول تاریخ نگاه کنید، اون که امروز با وسعت و تناسب زمان خودمون در سرزمین مکه میبینید عزیزان، که تمام فواید و صنایع و بالاخره تمام بهرهایی که امروز این سو اون سوی دنیا هست همه در این سرزمین گرد آمده است، از برکت حرم امن الهی و مسجد الحرام و کعبه مکرمه. در طول تاریخ با همین تناسب همینطور بوده است، یعنی بالاخره اون محبوبیت و اون مقبولیت سرزمین مکه به گونه ای بوده است که این ثمرات و رزق به سوی این سرزمین سرازیر می شده است. فرمود یجبا الیه ثمرات و کل شیء رزقا من لدنا، اما ولکن اکثرهم لا یعلمون. اینا توجه ندارن که گمان میکنن اگر مشرک باشند در امان میمانند از برکت این اعراب بدوی و این وضعیت براشون حفظ میشه. اینا اصلا نمیدونن که این سفره رو کی پهن کرده است، نمیدونن اینها برکات الهی است، نمیدونن ریشه این نعمت از توحید است، نمیدونن آنچه در این دنیا دارن میخورن همه از صفت ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین است و رزاقیت خداوندی است که اینها بهره مندن. اینا کجا فراموش کردن؟ گمان میکنن که اگر از خدا فاصله بگیرن مرزوق تر میشن، امان بیشتری پیدا میکنند؟ مگر نمیدانند المؤمن ذات باری تعالی است؟ اینو همیشه عرض کردم خدمت دوستان، امنیت همین گمشده امروز بشریت، همین کیمیای کمیاب، امنیت درونی، امنیت برونی، این امنیتی که مطرح میشه و اینقدر در علوم اجتماعی و غیره به اون سرمایه گذاری میکنن، این از صفت یا مؤمن میاد عزیزان، نه از هیچ جای دیگر. خداوند مؤمن است که امنیت به وجود به هستی میدهد، امنیت میده در وجود به هستی. اون امنیت درونی نه با اسلحه میاد، نه با تسلیحات اتمی میاد، نه با امکانات تکنولوژی میاد، نه با ثروت میاد، نه با هیچ نکته. این امنیت درونی فقط از یا مؤمن گرفته می شود، از سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. هیچ کی نمی تونه جان انسان رو امان و امنیت ببخشد جز خداوند مؤمن. با هیچ امکاناتی نمی شه این امنیت رو تو دل و جان انسان ها فرو کرد و وارد کرد در جانشون. از خدا میاد، اوست که بر دل آدمیان دست میگذارد و دل بیقرار انسانها رو به قرار میرساند و آرامش درونی به جان و وجودشون میبخشد. اینها فراموش کردن که اصل امنیت از خداست. اینها غفلت دارند از این که اساسا رزق از سوی خدای باری تعالی است. بعد گمان میکنند با دوری از خداوند به رزق بهتری میرسند. آیا اینها گمان میکنند از برکت توحید اگر محروم باشن بعد امکانات و موقعیت بهتری در انتظارشون خواهد بود؟ اولم نمکن لهم، تا پایان آیه خواندیم گذشته از این یک. اولا این اشتباه بدی است که اینها مرتکب میشن و گمان میکنن که اگر اجتناب از ایمان کنند، اگر همگامی با مشرکان بکنند، یه مسئولیت و امنیتی پیدا میکنن. نه، این اشتباه است. اونی که به اینها مسئولیت و امنیت میدهد خدای باری تعالی است و وحدت و توحید است، نه شرک و نه انحرافات دیگر. سامیان و کم احلکنا من قریه بطرت معیشتها فتلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم الا قلیلا و کنا نحن الوارثین. نکته دوم، خیلی بودن شهرها، دیارها، اونها که به موقعیت مادی رسیدن، شرایط اقتصادی خوبی پیدا کردند، اما اینا به اون مطلوب حقیقی رسیدند؟ آیا اونها که صرفاً در بعض از مسائل پیش رفتند به اون هدف وجودی انسان و خلقت رسیدند؟ و کم اهلکنا من قریه، برق بزنید تاریخ را، پشت سرشون رو بگید اینها، نگاه کنن ببینن چه بسیار تمدن هایی بودن که اینها اوج هم گرفتن، به یه فرازی هم رسیدن، موقعیت های عالی هم پیدا کردن، صدای کوس و فریاد اینها در زیر این سقف فلک تنین انداز شد. اما چه شد قضیه؟ بترت معیشتها، خیلی هم بتر پیدا کردن در معیشتشون. مناسبت داره درز میکنم، بزرگ مرد هستی و وجود، صاحب ولادت امشب، اون جمله تاریخی رو از زبان شریفش در خاطرتون هست که وقتی از مکه به در آمد نوشت در مکتوب زیبای وصیت‌نامه خودش که انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت به طلب الاسلام فی امت جدی محمد. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. مردم بدانید آینده زمان صدها سال و هزاران سال بعد هم درست قضاوت کنند که من حسین ابن علی انی لم اخرج، من خروج نمی کنم علیه این حاکم زمان، علیه یزید ابن معاویه، و خارج نمی شفم از این شهر مدینه. لم اخرج عشرن، که در این خروج من ذره شر باشد، نیست مگر خیر برای هستی، وجود، بشریت و دین خدا و برای انسان ها. لم اخرج ولا بترن، بتر بتر طغیان در نعمت، یعنی فزونی نعمت، زیادی طلبی نعمت و نعمت را از مسیر خودش در غیر مجرای حقیقی به کار بستن رو میگن بتر. لم اخرج عشرن ولا بترن، من نیومدم به قصد دنیا طلبی، حرکت من به قصد جهانگشایی نیست، به قصد خلافت گرفتن یزید و بر کرسی نشاندن خودم نیست. من به این انگیزه ها نیومدم. ابتن ولا مفسدن. هدف من نیست که فسادی در روی زمین ایجاد کنم که فردا من اتهام بزنم. ولا ظالما، در این خروج نمیخوام به کسی ظلم کنم، بلکه میخوام عین عدالت رو اجرا کنم و تحقق بدهم. بلکه هدف من آن است که اگر من برون آمدم، به خاطر آن آمدم که امر به معروف در اصل اصلاح در امت جدم رو پیاده کنم با راهکار امر به معروف و نهی از منکر به ادامه فرمایشات حضرت. کلمه بتر به معنای طغیان در بهره برداری های اقتصادی و نعمت های مادی است. چه بسیار سرزمین هایی بودن که بترت معیشت و اینا رسیدن به یه اوجی از بهره مندی اقتصادی، خوب لذت بردن، خوب فراوان شد موقعیت مادیشون به وفور و بهره بردن، اما سرکشی کردند، از حد نعمت های الهی گذر کردند در شیوه استفاده از نعمت ها. فتلک مساکنهم، پیامبر بگو ببینند اونجاها جایگاه ها و شهر و دیار اینها را، اما خلط دیار خالی است، ویران، نابودی. لم تسکم من بعده، همه نکته عجیبی رو اینجا قرآن مطرح میکند. مشابه این هم آیه داریم. از نگاه جامعه شناختی قرآن یکی از مهمترین عوامل سقوط تمدن ها عنصر اقتصاد است عزیزان. فزونخواهی و زیاد طلبی و سوء تعامل اقتصادی از مهمترین عوامل سقوط تمدن‌ها در قرآن است. اذا اردنا ان نهلک قریةً امرنا مترفیها ففسق فیها ان امر ربها. هنگامی که اراده الهی تعلق می‌گیرد به ویرانی و نابودی یک تمدنی، اذا اردنا ان نهلک قریةً، اراده تشریعی الهی است. وقتی که چنین اتفاقی می‌خواد، ازا اردنا ان نهلک قریةً امرنا مترفیها، طبق این قانون عمل می شود که مترفین این سرزمین به فساد و به تباهی اقتصادی می پردازند. این سوء بهره برداری و تعاملات اقتصادی عامل به زیر کشیدن این تمدن می شود. یعنی مثل این که به تعبیر ما یه پیکی وجود داره، به یه اوج اقتصادی بعضی از تمدن ها می رسند، بعد سراشیب می شود، بعد سقوط پیدا میکنن در جامعه شناسی قرآن، به یه رفاه بیش از حد اقتصادی میرسن، دیگه مثل این که انسان ها نمیتونن تحمل کنن، میشه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنی. بعد صدای زلزله رو باید در پیکره این تمدن ها بشنوید که در طول تاریخ شنیده شده است و الان هم در عصر زمان ما شنیده میشوند. فرمود بترت معیشت ها فتلک مساکنه، این جایگاه های این هاست. لم تسکن من بعدهم الا قلیلا، کسی بعد از اینها در شهر و دیارشون ساکن نشد. خیلی از این تمدن هایی که قرآن مطرح میکنه و ویران شدن، و کنا نحن الوارثین، و دیگه خداوند میراث بر تمام این تمدن ها و انسان ها و سرزمین ها شد. یعنی دیگه از اینها کس و کاری هم باقی نماند و ویرانی مطلق برای عاد و ثمود و امثال اینها پایان کاری بود که خداوند رقم زد. حالا از باب این که نکند در ذهنی بیاید که این روال و مسیری که خداوند طی می‌کند، خب این حساب و کتاب این قضیه چیست؟ و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا. این قانون کلی الهی است. و ما کان ربک مهلک القرى، و این چنین نیست که پروردگار تو به هلاکت برساند جماعتی را و کسانی را. ما کان ربک مهلک القرى، خداوند به هلاکت نمی رساند سرزمین و جماعتی را. حتی یبعث فی امها رسولا، مگر اینکه در ام این سرزمین رسولی را مبعوث کند. خوب التفات بفرمایید. اولا این نکته مهم همیشه در قرآن مطرح شده است که حجت تا بر آدمیان تمام نشود، عقوبتی از سوی خداوند متوجهشون نیست. پس طبعاً اگر هر انسانی در دنیا به هلاکت برسد یا به عقوبت و قهر الهی بخواهد در قیامت گرفتار بشه، طبعاً باید حجت بر او تمام شده باشه. یعنی و این من امت الا خلافی ها نظیر، هیچ امتی نیست که باید نظیر داشته باشه، باید پیامبر داشته باشه، باید هشدار دهنده و بیران و بیدار کننده داشته باشد. فرمود و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا، اما این نکته مهم می رو اینجا قرآن مطرح میکنه. اگر جماعتی و مردمانی به هلاکت رسیدن، بعد از این بود که خداوند رسولی در ام اون منطقه قرار داد. کلمه ام یعنی چه؟ ام میگید مادر، اما ریشه لغت رو که نگاه میکنیم، عرض کردم گاهی خدمت دوستان، ام یعنی محل تجمع، اون نقطه ای که همه چیز در اون جمع میشود، میگن اون صنعتی که تمام صنایع ریشه در اون داره میشه ام، میشه صنعت فولاد. اون ورزشی که تمام ورزش ها در اون ریشه داره میشه ام، میشه دو میدانی. اون بانکی که تمام به بانک ها ریشه در اون بانک دارن میشه ام، میشه بانک مرکزی. ام اون وجودی که همه به نوعی بالاخره به سوی او برمیگردن، یعنی اون وجود نفیسی که یه محل تجمع اعضاء یه واحد کوچک اجتماعی میشه، بهش میگیم ام، مادر. مادر در خانواده نقش اجتماع همه رو داره، همه رو جمع میکنه. میبینید یه سایه پربرکتی، یه مادری که از خانواده برداشته میشه، یه تفرقه و تفرقی بین فرزندان و کسان در این خانواده ایجاد میشه. نقش مادر، نقش ام، یعنی جمع کردن و همه رو گرد هم در آوردن است. اون سرزمین اصلی، مرکزیت یک تمدن رو که همه چی از اونجا جمع و از اونجا متفرق میشه و پراکنده میشه، به بیانی مثل فرض کنید پایتخت را، یه مرکز اصلی یک تمدن رو ام میگوین. فرمود خداوند تا زمانی که در ام یک سرزمین ما رسولی رو نفرستیم آیات الهی را تلاوت نکنند، حلاکتی نخواهد بود. مشخص میشه بالاخره اون مراکز اصلی تمدن، اون مراکز اصلی پایگاه اولیه پیامبران بزرگوار الهی بودن. رسولان الهی در مناطقی میومدن که بیشترین تاثیرگذاری رو داشته باشند. این یه اصل مهم تربیتی اخلاقی و اجتماعی بود که از اینجا کارشون رو شروع میکردن. و ما هلاک نکردیم هیچ تمدنی و قریه ای را الا و این که اهل اون ظالم و ستمکر باشند. تا اینجا یکی دو نکته رو قرآن مطرح کرد در پاسخ اون جماعت، اما بحث از این فراتر و جدیتر میشه که جنبه اخلاقی و اعتقادی و سازنده دارند. گروهی گفتن ما ایمان نمی آوریم به خاطر اینکه اگر ایمان بیاریم شرایط زندگیمون به هم میخورد، یه مقداری درگیر میشیم، اعراب بادیه‌نشین به ما حمله میکنند، امنیت اقتصادیمون ممکنه زیر سوال بریم. قرآن پاسخ داد که نه، اشتباه میکنید، اون امنیت و اون وفور نعمت همه از خداست و لطف الهی. و بدونید قبل از شما کسانی بودند که به ظاهر به این موقعیت های اقتصادی رسیدند اما جدا و منقطع از خداوند، نتیجه هلاکت و نابودی بر اساس حجت و اتمام دلیل الهی بود. تمام. حالا اینجا قرآن یه نکته کلی رو مطرح میکنند، عرض کردم خیلی لطیف، اما اوتیتو من شیئن فمتاع حیات دنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. انسان ها کجای کارید؟ ریشه این قضیه، این که ایمان بیاورند یا نیاورند جماعتی، کما این که در خود سرزمین مکه این بوده است، در طول زمان هم همین بوده است، از مهمترین عوامل عدم ایمان، از مهمترین عوامل گریز انسان ها از دین و انگیزه های دینی در طول تاریخ، محرک های اقتصادی بوده است. جذبه های مادی، دلبستگی های به زندگی دنیا، یعنی احساس میکردن اگر بیان تو ضابطه دین و چهارچوب دین زندگی کنن، الان خوندیم دیگه، بهرمندی اقتصادیشون کم میشه. اینطور خیال میکردن و اینطور تصور میکردن. میگفتن بالاخره اگر بنده مقید به یه آداب دینی باشم، خب بعد به من خواهند گفت فی حلال ها حساب فی حرام ها عقاب. به من گفتن آقا از کجا آوردید؟ به کجا هزینه میکنید؟ من این اکتسب و فی ما انفق. اولین حرفی که در امور اقتصادی شهر و دین من به من میزنی اینه که میگه درآمد تو باید مسیرش مشخص باشه. از کجا این درآمد اومده است برات؟ قانون از هر کجا آورده این وجود ندارد در اسلام، بلکه در این آیین و در تمام ادیان الهی مهمه که آیین در ما درآمد و مکسب از کجاست. بعد تازه این مهم نیست که ورودی چیست، بعد میگن خروجی کدام است، میگن و فی ما انفق، کجا هزینه کردید، با چه ضابطه‌ای، با چه ملاکی، با چه اعتباری هزینه کردید. مگر کسی میتواند یه مسلمان دیندار میتونه بگه مال خودم، من از هر کار دلم خواست میکنم تخماق میکنم به دیوار میزنم؟ مچش میگیرن میگن سفیه تو نادانی، تو حق تصرف در مالت رو نداری. من این اکتسب و فی ما انفق، باید دقیقا این قانون حاکم باشد، از کجا آمده است به کجا میرود. آیا دینه میخوان تو زندگی کنن، میخوان آزاد باشن، میخوان رها باشن. بل یریدون انسان لیفجر امامه، میخوان هر جور دلشون میخواد از هر کجا آمد بخورند و ببلند و استفاده کنند و هر گونه هم میخوان مصرف کنن. این با منطق و نگاه دینی نمیسازد، عامل دین گریزی برای جماعتی میشود، این جذبه مادی. وقتی میخوان تو چارچوب دینی قرار بگیرن، لذت ها و متاع دنیا براشون یه قاعده مند و ضابطه بند میشه. خب یه کسی که پایبند به اصول اخلاق دینی است، در بهره مندی جنسی و شهوات جنسی هم چارچوب داره. این دیگه نمیتواند بگوید زهر چمن که رسیدی گلی به چین و برو. این نمیتونه زواق باشه به تعبیر متون عربی و دینی. این نمیتونه چه اینالتی رو داشته باشه. ضابطه یه قاعده یه پاکیزگی یه اخلاقی در وجود او دیده میشه. پس تمتعات او چهارچوبدار و قاعده مند میشه. در گرایش به زینت‌های دنیا، لذت‌های دنیا یه اصولی حاکم میشه. یعنی از بی‌قاعدگی به همریختگی زندگی دینی به در میاد. در یه اصول و چهارچوب و قاعده باید این زندگی مسیر خودش رو پیدا کند، هدفمند باشد. دیگه آنارشیست و به همریختگی معنا ندارد در سایه دینداری و متدین بودن. موجب میشه که عده‌ای جذب این تمایلات چنینی، تمتعات دنیوی و این لذت‌ها و زینت‌ها بشند و آنگاه بگریزند. حالا قرآن در جواب این خط فکری اینطور مطرح می‌کند که برمی‌گرده به بحث قبلی. و ما اوتیتم من شیئن، هر چیزی، من شیء همه چی رو شامل میشه در زندگی دنیا. و ما اوتیتم من شیئن، اوتیتم فعل مجهول، بدونید اینایی که دارید خودتون به دست نیاوردید، اینها عطا شدید خداوند در زندگی دنیا. و این من شیئن علما و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچی تو این دنیا نیست الا اینکه خداوند برای ما این رو به میزان و حاجت بشریت و استفاده انسانها فرو فرستاده است. اگر آهن است انزلنا الحديد است، اگر بز و میش است باز هم انزلنا است، خدا فرو فرستاده است این رو. هر چی در دنیا دارید با چارچوب و قاعده و هندسه الهی به شما داده شده است. و ما اوتیتم من شیئن، تمام موجودی دنیا رو شامل شد. حالا فمتاع حیات دنیا، انسان ها اشتباه نکنید، تمام این جنگل ها، تمام این منابع طبیعی، تمام این کانی ها، تمام این گنجینه های روی زمین، تمام این خوردنی ها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها، هر چه به معنای زندگی دنیا، هر امکانات و موهبتی، همان که به تعبیر قرآن و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوا، همین نعمت های غیر قابل شمارش، تمام اون چه در این دنیا میبینید، فمتاع الحیات دنیا، همه این ها متاع این زندگی دنیای شماست. متاع یعنی چی؟ یعنی ابزار، یعنی آنچه با آن استفاده میکنید. دوران مصرف اون به سر میآید، میذاریدش کنار این میز و از بین میره، تموم میشه دوران مصرفش، میذارید کنار. فمتاع الحیات دنیا، تمام اون چه شما میبینید همه متاع و ابزار این حیات دنیا و زندگی دنیاست. اشتباه نکنید انسان ها، تمام اینها متاع این زندگی دنیا و زینتی است، آراستگی است که خدا تو این زندگی براتون قرار داده که دنیاتون جذبه داشته باشه و دنیاتون شیرینی و زیبایی داشته باشد که طی کنید این دنیا را. اما و ما عند الله خیر و ابقا، این پایان شما نیست، این مقصد و مقصود شما نیست. شما برای این زینت و برای این متاع و برای این دنیا انسان ها آفریده نشدید، بلکه آنچه در نزد خداوند است و ما عند الله خیر و ابقا، خداوند چیزهای دیگری رو برای شما انسان‌ها در نظر گرفته است. تمام این دنیا و لذت‌های اون، خوشی‌های اون که یک گوشه از این دنیا رو به ما میدن خودمون رو می‌بازیم، یک گوشه از قدرتش رو میدن خودمون رو گم می‌کنیم، یک گوشه از ثروتشون میدن دیگه احساس می‌کنیم که این منم طاووس زندگی شده به کجا رسیدیم. تمام اینها متاع ابزار انسان ها، چیزی بیش از ابزار نیست. کل زندگی دنیا، زینت های اون، زیبایی های اون، لذت های اون، نعمت های اون، همه یه سری ابزار است که شما برساند شما را با آن خیر باقی، که بتوانید از این ابزار استفاده بهینه کنید. دوران این ابزار و بهره برداری به سر می آید. آنچه مهم است شیوه استفاده و انتفاع شما و نتیجه گیری شما از این حیات و زندگی دنیای شماست، که منتهی می شد به اینجا که و ما عند الله خیر و ابقا. اما آنچه در نزد ذات باری تعالی است که باقی بدون فنا و جاودانه است، خیر مطلق اونه، و آنی که ابقا و باقی است آن است. خب بالاخره تمام متاع و لذت‌های دنیا، اینی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه عیش و فیها مذموم، کجا زندگی دنیا لذتی هست که مکدر نباشد؟ کدوم زینت زندگی دنیا است که در کنار آن یه نقطه تاریکی وجود نداشته باشد؟ هر خوشی زندگی دنیا رو که نگاه میکنید در کنار آن یه تکدر خاطری وجود دارد. و همان جمله زیبا و تکان دهنده مولا باز که لا تصیبون نعمتا الا بفراغ اخرى. گاهی حال شب میلاد است و بالاخره تکرار تنوع میکنیم. آن یکی خر داشت، پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود، کوزه بودش آب می نامد دست، آب چون شد یافت کوزه خود شکست. این زندگی دنیاست، یعنی این متاع دنیا و زینت دنیا خیر محض نیست برای انسان، همان است که ربحه غیر خیر المحض خسران. و نعمت ها و لذت های دنیا خیر محض نیستند هرگز، چون ابزارن، اسبابند عزیزان، و ابقا نیستند. خیر محض آن است که ابقا باشد، پایدار و باقی باشد. اما کدوم لذت دنیا، کدوم زینت دنیاست که باقی باشد بر اهل دنیا و ساکنان دنیا؟ تا یه تکان دادی تمام از آن را به شبی برند و آن را به تبی. فرمود و ما عند الله، اما آنی که در نزد خدا هست. اگر شما دنیا را به عنوان متاع شناختید و با اون به شیوه ابزاری برخورد کردید، این ابزار شما را متصل می کند به خیر ابقا. و آنچه در نزد خداست و ما عند الله خیر و ابقا. بعد فرمود افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ یعنی عاقل آن نیست که ممر را با مقصد بدل کند، عاقل آن نیست که ابزار را با هدف جا به جا کند، عاقل آن کسی است که ابزار را ابزار می داند، غایت و هدف را هدف می شمارد. عاقل در مسیر راه خودش رو تلف نمی کند، راه رو طی می کند، خودش رو به مقصد و منزل می رساند که به اون بقا و جاودانگی و خیر واصل بشه. افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقی کمن متعناه متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامه من المحضری. چی بگد خدا به ما بندگانش؟ با چه زبانی خدا مطلب رو به ما تفهیم کند؟ آیا اون کسی که ما وعده دادیم بهش، افمن وعدناه و وعدن حسنا، آیا اون انسان هایی که بندگانی که ما بهشون وعده دادیم و وعده که نیک و شایسته بهشون دادیم، گفتیم جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائکم، وعده های خودمون رو در مورد آینده، در مورد زندگیشون، در مورد شیوه تعاملشون با ما و پاسخ ما به اونها دادیم، فهو لاقیه، وعده هایی که این کسانی که این وعده ها رو بهشون دادیم میبینند، این وعده ها رو گویا دیدند، در آغوش گرفتن وعده خدا رو. کمن متعناه و متاع الحیات دنیا، آیا گمان میکنید اونها که رسیدن به وعده های الهی، قبول کردن وعده های خدا رو و به دیدار وعده های الهی شتافتند و میشتابند، مانند اون کسانی هستند که در دنیا به یه تمتعی میرسند، به یه لذت هایی میرسند، به یه اوج رفاه اقتصادی میرسند، بعد سرنگون و وارونه، ثم هو یوم القیامه من المحضرین، بعد در پیشگاه عدل الهی در فردای قیامت احضار می شود و پاسخگوی رفتار و اعمال خودشون خواهند بود. آیا این دو گروه یکی هستند، مانند هم هستند؟ خیر. و یوم ینادی، پس مشاهده فرمودید از زبان مشرکین عرب قرآن اینو مطرح کرد که اینها گفتند اگر ما ایمان بیاریم به مخاطره می افتد منافع ما، وضعیت ما مزمحل می شود و ما دچار مشکلات اقتصادی خواهیم شد، امنیتمون زیر سوال می برد. خداوند فرمود بی انصافا چشمتون باز کنید، خردتون به کار ببندید. اگر امنیتی است از خداست، ما بکن من نعمت فمن الله. اگر نعمتی است از سوی خداست برای شما انسان، چرا نعمت رو میبینید ولی نعمت رو نمیبینید؟ چرا امنیت رو میبینید امانده و معتل امان رو نمیشناسید؟ اشتباه میکنید. اونهایی که این اشتباه رو کردن جدا شدند از مسیر حق، ولو به یه قدرت هایی رسیدند، اما پایانشون ببینید که کنا نحن الوارثین، جمع شد سفره اینها، برچیده شد، به پایان رسید کارشان و در این حال حجت خدا بر اینها تمام شد. آمد رسول الهی، وحی و تنزیل و تلاوت آیات و اتمام و حجت، اما اینها ظالم بودند، پای بر حق نهادند و در نهایت اون ریشه اصلی رو مطرح میکنند و هشدار رو به همه انسان ها که آدمیان مباد اشتباه بشه مسیر و مقصد برای شما، ابزار و هدف برای شما. این معادته و اشتباهی است که در طول تاریخ همه انسان ها به نوعی گرفتارش میشن و این جذبه ها به اینها به نوعی چشمک میزند و میکشد به سوی خودش و اینها رو غافل میکند. و ما اوتی تو من شیئن فمتاع حیات دنیا. اشتباه نکنید، حضرتون بردارید، بهرتون رو بگیرید از این ابزارها و سیر خودتون و مسیر خودتون رو ادامه بدهید و چشم شما را خیره نکند. که در جای دیگر همان گونه که میدانید فرمود قل متاع الدنیا قلیل. تمام این نعمت ها و ثروت ها میگه و ذخایر نمیدادم زیر زمینی، ذخایر این چنینی، تمام این نعمت ها و ثروت های دنیا را، نه این زندگی که من و شما میشناسیم، تمام این کیهان و کهکشان رو در یه جمله فرمود قل متاع الدنیا قلیل. بگو همه اینها قلیل، یه چیزی نیست که دل شما انسان ها رو برو. باید خودتون رو گم کنید، دست و پای خودتون رو گم کنید در قبال این لذت ها و خوشی ها و این زینت های زندگی دنیا، به خود باخته بشید. نه، شما فراتر از اینها هستید. مگر نمیگوید که سخر لکم ما فی الارض جمیعا؟ لکم، اینها مال شما، نه شما مال اینها. سخر لکم، مسخر کرده است، به فرمان در آورده است هر چه در این مجموعه است. لکم یعنی اینها قایت و نهایتشون مال شماست. انسان ها اینها مال شما هند. نکنه اشتباه کنید، نکنه مسیر رو وارونه بردید و شما خودتون رو محو و شما خودتون رو صرف و در اختیار این متاع و این ابزار زندگی دنیا قرار دهید. حالا میرسند کسانی که وعده الهی رو به جان خریدند به لقاء الهی، به اون که خدای سبحان در انتظار اینها قرار داده است. از زندگی دنیا به پاکیزگی گذر می کنند و به اون جاودانگی می رسند و یه گروهی هم به احضار فراخوانده می شوند در قیامت. و حال روز اینها رو انشاءالله فردا شب در ادامه آیات با هم بررسی خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.